ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می شنوید. از ترانه مست چشات از ابی وارد مجله شبانگاهی رادیو فردا می شیم. گرمترین درودهای ما رو بپذیرید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند و جمشید زند دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز تعطیل، روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در این 16 روز از ماه فروردین سال 1392 خورشیدی، باز هم امیدواریم که با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی. محمد جان شب خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
آقای خاکزاد سپاسگزارم. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا در هر کجایی که صدای ما رو میشنوند. اگر اجازه بدید من شروع کنم خبرها رو با خبری از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 که امروز این مذاکرات انجام شد. البته
گزارش مفصلی هم داریم در
قطعا، پس من خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم که شنونده های ما بتونن گزارش رو مفصل دنبال کنن. نوبت دوم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در آلماتی قزاقستان دقیقی پیش پایان یافت و دو طرف توافق کردند گفتگوها فردا شنبه ادامه یابد. اما ناوی پیلای رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از آمریکا خواست به حبس شماری از مظنونان به دست داشتن در اقدام‌های تروریستی در زندان گوانتانامو پایان دهد. خانم پیلای روز جمعه در بیانیه اعلام کرد ادامه حبس نامحدود بازداشت شدگان در زندان گوانتانامو به توصیف او مصداق حبس بی‌رویه و در تقابل با قوانین بین‌المللی است. بیانیه خانم پیلای همچنین اعتصاب قضای در شرف وقوع حدود 40 زندانی گوانتانامو را اقدامی از سر نومیدی و استیصال نامیده است. خانم پیلای در بیانیه خود همچنین آمریکا را ترغیب کرد که حدود نیمی از 166 زندانی گوانتانامو را که حکم انتقال به میهن یا کشور سالس در مورد آنها صادر شده آزاد کند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خود از اینکه واشنگتن زندان گوانتانامو را تعطیل نکرده ابراز تأسف عمیق کرده است. بررسی پرونده اتهامی پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان روز دوشنبه آغاز خواهد شد. او به علت برقرار کردن حکومت نظامی اضطراری 6 سال پیش از این در سال 2007 میلادی متهم به خیانت شده و قرار است 3 عضو بالاترین نهاد قضایی پاکستان درباره این اتهام تصمیم بگیرند. آقای مشرف که پس از 4 سال اقامت در خارج در آغاز فروردین ماه امسال به پاکستان بازگشت، برای نامزدی در انتخابات پارلمانی پاکستان خود را آماده می کند. پرویز مشرف همچنین متهم به قتل 8 سال پیش یک فعال سیاسی ارشد بلوچ و دست داشتن در سوء قصد به جان بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان است که 7 سال پیش از این به قتل او منجر شد. به گفته یه مسئولان پاکستان دست کم 4 سرباز پاکستانی و 14 مخالف مسلح در حمله‌ای در شمال غربی این کشور کشته شدند. بنابر این گزارش درگیری روز جمعه در منطقه کوهستانی در مرز با افغانستان رخ داد که نیروهای طالبان در آن از 3 ماه پیش با نیروهای مسلح داوطلب حامی دولت پاکستان مصاف دادند. در این حمله همچنین حداقل 5 سرباز دیگر هم مجروح شدند. گزارش‌ها درباره حمله ها و شمار کشته شدگان و مجروحان به طور مستقل قابل تایید نیست، چون مسئولان پاکستان خبرنگاران مستقل را از رفت و آمد به منطقه رویارویی منع کردند. رویارویی در منطقه یاد شده در 3 ماه گذشته سبب بی‌خانمانی حدود 44,000 غیر نظامی شده است. آقای خاکزاد
متشکرم. محمد زرقامی تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به 5 به علاوه 1 در شهر آلماتی قزاقستان. کشورهای 5 به علاوه 1 میگویند پیشنهاد ما به ایران بی پاسخ ماند. ایران میگوید پیشنهاد تازه‌ای به این کشورها ارائه کردیم. همکارم مهتاب وحیدی راد و همینطور آنا رایسکایاخ گزارشگر رادیو فردا در اوکراین جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهند داد. هند خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد و 70% نفت بیشتر نسبت به سال گذشته از عربستان سعودی وارد می‌کند. همکارم حسین قوینی با یک کارشناس گفتگو می‌کند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله شهرام میلیان از آلمان گزارشی دارد از عباس کیارستمی، سینماگر مشهور ایرانی که تلاش‌هایی برای شناساندن سینمای ایران برای آلبانی زبان‌ها آغاز کرده است. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. پیش از این که گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو بشنویم، به گزارش آنا رایسکایا گوش میکنیم که موضع روسیه در قبال گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 در شهر آلماتی قزاقستان که امروز برگزار شد و قرار است فردا نیز ادامه پیدا کند با ما و با شما در میان میگذارد. اجازه بدید به گزارش آنا رایسکایا گوش کنیم.
روسیه همچنان روند سیاسی دیپلماتیک را تنها گزینه قابل قبول حل مناقشه هسته ای ایران می داند. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی ابراز امیدواری کرد که در آلماتی زمینه برای حرکت به سوی دستیابی به توافق میان ایران و گروه 5 علاوه 1 فراهم شود. او در این حال ضمن ابراز تأسف از اینکه مذاکرات تاکنون وارد مرحله بررسی راهکارهای عملی برای حل اصل مسئله نشده، از طرف این خواست طی مذاکرات جری دست کم درباره شاخصهایی که بر مبنای آن بتوان سیر حل این مناقشه را تعیین کرد به توافق برسند. او گفت
несмотря на все ожидания, движения в этом формате пока не очень много. Стороны пока, к сожалению,
برغم تمام انتظارها پیشرفت در این مذاکرات بسیار اندک بوده. متاسفانه طرفین هنوز به مرحله‌ای که بتوان دورنمای توافق‌های مشخص را دید نرسیدند. با وجود این، رایزنی‌های کارشناسانه که اخیراً در استانبول برگزار شد نشان داد که تبادل نظرها بسیار فعال و حرفه‌ای انجام می‌شود، اما در محور اصلی یعنی یافتن راهکارهای محتمل حل این مسئله حرکتی دیده نمی‌شود. اگر طی مذاکرات آتی طرفین بتوانند وارد این مسیر شوند و بحث پیرامون دورنمای دستیابی به مصالحه را آغاز کنند، آن وقت می‌توانیم بگوییم که شاهد تحولی مثبت و واقعی هستیم که البته از آن استقبال و حمایت خواهیم کرد.
چهارشنبه ایگر مارگولوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که به رغم مخالفت مسکو و پکن با ادامه فشار سیاسی و تحریمی بر ایران که به گفته وی روند بسیار دشوار اما دارای دورنمای روشن حل دیپلماتیک مناقشه هسته ایران را با چالش‌های مضاعف روبرو می‌سازد، در این حال خاطر نشان کرد که اعضای گروه 5 علاوه 1 موضع هماهنگ و اهداف واحد دارند و در تلاشند مسئله هسته ایران را با در نظر گرفتن اصول مرحله به مرحله و احترام متقابل حل کنند. او ابراز امیدواری کرد که بسته پیشنهادی جدیدی که به ایران ارائه شد موجب پیشرفت روند مذاکرات با این کشور شود. او افزود که مسکو حق تهران را برای پیشبرد برنامه اتمیش از جمله غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت می‌شناسد، اما ایران نخست باید نگرانی‌های جامعه جهانی پیرامون اهداف هسته‌ایش را برطرف کند. پروفسور ولادیمیر ساژن، صاحب نظر در امور ایران، میگوید ادامه مذاکره با ایران به خودی خود امر مثبتی است.
На данном этапе, конечно, говорить, что сделаны какие-то шаги, не стоит. Иран своей ядерной программе ни при каких.
در این مرحله نمیتوان گفت که گام‌های عملی برداشته می‌شود. ایران به هیچ قیمتی حاضر به کوتاه آمدن بر سر برنامه هسته‌ای‌اش نیست. میبینیم که فعلا میانجیگران بین‌المللی مقداری انعطاف از خود نشان دادند. البته فشار تحریم‌ها ایران را هم به نقطه‌ای می‌رساند که ناچار به مصالحه باشد، اما بعید است در آینده نزدیک شاهد تحولی چشمگیر باشیم، زیرا اصلی ترین مسئله یعنی نبودن اعتماد متقابل حل نشده است.
سرگی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، اخیراً گفته بود که پیشرفت مذاکرات با ایران بسیار کند است، اما دست کم در مسیر درست قرار دارد. او افزود که روسیه امیدوار است ایران آماده مصالحه در المته حاضر شود. این در حالی است که سعید جلیلی، سرپرست هیئت ایرانی، یک روز پیش از آغاز مذاکره با گروه 5 علاوه 1 از میانجیگران بین المللی خواست گفتگو را با پذیرش حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم آغاز کنند و از رفتارهای نادرست پیشینشان فاصله بگیرند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب، گزارش آنا رایسکایا رو شنیدیم که موضع روسیه رو در قبال گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 رو نشان میداد. و ما گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد که آماده پخش شده. مقدمش رو من براتون ارائه میدم. روز اول جدیدترین مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 در شهر آلماتی قزاقستان در حالی پایان گرفته که طرف ایرانی میگوید این بار پیشنهادهای تازه‌ای داشته، اما یک دیپلمات غربی به خبرگزاری فرانسه گفته که ایران هنوز پاسخ روشنی به بسته پیشنهادی گروه 5 علاوه 1 نداده است. بسته پیشنهادی که در گفتگوهای قبلی آلماتی به ایران ارائه شده بود. گفتگوهای هسته‌ای قرار است که روز شنبه فردا، یعنی 17 فروردین ماه، نیست ادامه پیدا کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
علی باقری، معاون سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پس از پایان نشست صبح جمعه در آلماتی به خبرنگاران گفت آقای جلیلی به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده ایران پیشنهادهای مشخص و راهگشا به 5 به علاوه 1 ارائه داده است. به گفته علی باقری، پیشنهاد ایران بر اساس طرح گام به گام مسکو تنظیم شده و ایران با تأکید بر حق غنی‌سازی خود ابتدا خواستار لغو تحریم‌ها شده تا در مقابل غنی‌سازی 20% اورانیوم را به تدریج متوقف کند. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش داده که ایران هنوز هیچ پاسخ روشنی به بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 نداده است. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، هم از مذاکره کنندگان ایرانی خواستار شفافیت بیشتر در پاسخها و پیشنهاداتشان شده تا راه برای ادامه مذاکرات هموار شود. او به خبرنگاران گفته است که نتیجه این دور از مذاکرات هنوز قابل پیشبینی نیست. پیش از آغاز مذاکرات روز جمعه، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفت
طرح روشن و مختصر و مفیدی را پیشنهاد دادیم به عنوان تلاش برای نزدیکتر شدن به رفع نگرانی‌ها درباره طبیعت برنامه اتمی ایران. آنچه امروز در ملاقات با آقای جلیلی و هیئت همراه او به دنبال آن هستیم این است که فرصتی باشد تا پاسخ آنها را بشنویم، پاسخی فکر شده و متعادل، تا بتوانیم به این توافق برسیم که چگونه رو به جلو حرکت کنیم.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، هم بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 را منصفانه و متعادل توصیف کرد و گفت 6 قدرت جهانی امیدوارند که ایران به پیشنهاد آنها پاسخی قطعی و روشن بدهد. یک روز پیش از آغاز مذاکرات، یعنی در روز پنج شنبه، سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، در دانشگاه فارابی آلماتی گفته بود
ما فکر میکنیم گفتگوهایی که فردا داریم با آنها در این زمینه با یک کلمه میتواند بسیار راه خودش رو باز کند، اون هم پذیرش حقوق ملت ایران به خصوص حق غنی‌سازی اورانیوم.
بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 اوایل اسفند ماه سال گذشته توسط کشورهای غربی به ایران داده شد و قرار بود ایران در دور بعدی مذاکرات آلماتی که همکنون در حال برگزاری است به آن پاسخ دهد. این پیشنهاد شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو می شود و همچنین از ایران خواسته شده اورانیوم 20% غنی شده را به سوخت هسته‌ای تبدیل کند تا دیگر نتوان از آن برای مقاصد نظامی استفاده کرد. کشورهای غربی به ایران وعده دادند که در مقابل این اقدامات برخی از تحریم‌ها را لغو کنند و تحریم جدیدی علیه ایران در شورای امنیت و اتحادیه اروپا وضع نشود. گروه 5+1 همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواستار همکاری بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی و دسترسی بازرسان به سایت فوردو و دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران شده است. این دومین باری است که مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی در آلماتی قزاقستان برگزار می شود. دور قبلی این گفتگوها 8 و 9 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد که ایران آن را مفید ارزیابی کرده بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان همچنین میتونید از شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن استفاده کنید که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. 201-202-828-7220. در انتظار دیدگاه های شما شنوندگان گرامی هستیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، پالایشگاه دولتی مانگلور در هند، بزرگترین مشتری نفت ایران، خرید نفت از عربستان را نسبت به سال گذشته تا 70% افزایش خواهد داد. بر پایه این گزارش همچنین شرکت هندوستان پترولیوم از هند نیز واردات نفت از عراق را برای ماه آوریل، ماه جاری میلادی، افزایش میده و هیچ قرارداد تازه‌ای هم با ایران منعقد نخواهند کرد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس نفت در تگزاس، ابتدا این پرسش رو مطرح میکنه که آیا ایران میتونه در شرایط کنونی خریداران نفت دیگری پیدا کنه؟ منصور کشفی در آمریکا چنین پاسخ میده.
من فکر نکنم، برای اینکه توجه داشته باشین که جمهوری اسلامی شدیداً زیر تحریم‌های سازمان ملل و به ویژه دول غربی مثل آمریکا و اتحادیه اروپا هست و هیچ کشوری که ارتباط اقتصادی با غرب داشته باشه، با اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا داشته باشه، هرگز نمیتونه این تحریم‌ها رو بشکنه و خریدار نفت ایران باشه، برای اینکه گرفتاری پیدا می‌کنه با قوانین تحریم‌های کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا. بنابراین همین یکی دو تا کشورهایی هستن که الان نفت ایران رو می‌خرن و پایا پای هم می‌خرن، مثلا چین یا خود هندوستان که هنوزم مقدار کمتری نفت از ایران خریداری می‌کنه، فقط پولش هم مواد مثلا چای، گندم یا هر چیزی که نیاز دولت جمهوری اسلامی باشه از این کشورها می‌گیره. ولی به طور کلی خدمت شما عرض کنم نه، تا این تحریم‌ها هست فروش نفت ایران و مشتریای نفت ایران همینا هستن که هست.
آقای کشفی، علاوه بر تحریم‌های نفتی، شرکت‌های بیمه نفتکشا هم شامل تحریم‌ها شدند. ایران چگونه می‌تونه نفت خودش رو به مشتری‌های احتمالیش برسونه؟
پکیج تحریم‌ها شامل اون شرکت‌های اروپایی به ویژه انگلیسی که کار بیمه نفتکشای بین‌المللی انجام میدن، وقتی بیمه نکنن هیچ کشوری حاضر نمیشه قبول کنه ریسک مثلا خروج نفت خام به دریاها نزدیک سوال خودشون اینا باشه. اینا یک مقررات بین‌المللی است که باید رعایت بشه. در این صورت هیچ کسی نمیتونه، یک ریسک بسیار بزرگی است که شما یه نفتکشو در روی اقیانوس داشته باشید روی آب ولی بیمه نداشته باشید. بنابراین یکی از مشکلات فروش نفت ایران هم همینه که هیچ کشوری یا هیچ شرکتی حاضر نیست که نفتکشا رو بیمه کنه. بنابراین اینا خودش یک بُعد تحریما میباشه که بسیار خردکننده است.
آقای کشفی، شرکت مانگلور هند که یکی از خریداران عمده نفت ایران بوده، در ماه آوریل، همین ماهی که توش هستیم، از عربستان نسبت به سال قبل تا 70% گفته که نفت بیشتری خواهد خرید. جانشینی عربستان و عراق در بازارهای نفتی ایران آیا اصولا از دید شما امکان پذیر هست و این دو تولید کننده نفتی قادرند جوابگوی نیازهای نفتی خریداران یا مشتریان ایران بشن؟
بله، البته در مورد هندوستان که فرمودیم، من باید اشاره کنم که کشور هندوستان که خریدار بسیار وسیع نفت ایران برای سالهای طولانی و قراردادهای بسیار طولانی داشتند، بیشتر پالایشگاه‌های هندوستان به طور فنی یا شیمیایی بستگی پیدا کردن به کیفیت خام نفت ایران. در هندوستان برای سالها که خریدار نفت ایران بود، این پالایشگاهش مطابق خاصیت یا کیفیت نفت ایران یا نفت سبک ایران یا نفت سنگین ایران اونجوری ساخته شدن. بنابراین برای هندوستان بسیار مشکله و این یکی از مسائلی است که در این ماه‌های اخیر دولت هندوستان با دولت آمریکا داشته که سعی میکنه که آمریکا رو متقاعد کنه که اجازه بدن نفت ایران رو بخرن و بیشتر هم بخرن و مورد احتیاجی رو هست، به خصوص اینکه معامله پای پای و دولت اسلامی هم به خاطر اینکه مشتری داشته باشه حاضر در حدود تا 10 دلار برای هر بشکه تخفیف بده. بسیار بسیار نازله برای چین و هندوستان که این نفت میگیرن و بعدم پای پای معامله میکنن، یعنی بسیار بسیار استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن از این موقعیت.
صدای منصور کشفی، کارشناس نفت در تگزاس را میشنیدید در گفتگو با همکارم حسین قویمی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
برنامه عملیاتی و برش سالیانه اهداف کمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد وضعیت سهم بنگاه‌های زود بازده، مشاغل خانگی، خود اشتغالی، اعزام به خارج، حمایت از اشتغال روستاها، سهم معلولان و جایگزینی نیروی کار ایرانی با اتباع بیگانه تا پایان سال 1394 اعلام شد. به نوشته خبرگزاری مهر، در این برنامه همچنین پیشبینی شده است تا پایان این سال 1,500,000 شغل برای زنان ایجاد شود. همکارم بهروز کارونی.
آیا آماری در مورد تعداد زنان شاغل در ایران وجود دارد؟ روزنامه دنیای اقتصاد در بهمن ماه سال گذشته به نقل از مرکز آمار ایران نوشت در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیشتر جمعیت سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 15.4% است. اما سایت ملی مذهبی وابسته به نیروهای ملی مذهبی در اسفند ماه سال گذشته با استناد به گزارش مرکز آمار ایران این نرخ را حدود 14% ذکر کرد و نوشت که این نرخ 30% از میانگین جهانی کمتر است. به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ بیکاری زنان 15 تا 29 ساله در ایران در بهار تا پاییز سال گذشته نسبت به نرخ بیکاری مردان 15 تا 29 ساله در این سه فصل تقریباً 2 برابر بوده است. اما در مورد زنان شاغل، سایت خبر آنلاین نوشته است که 60% فعالیت زنان شاغل در ایران به بخش خصوصی اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، اشتغال زنان با توجه به نوع فعالیت آنان در بخش آموزش 23%، در فعالیت‌های صنعتی حدود 22%، در فعالیت‌های کشاورزی بیش از 14%، در مراقبت‌های پزشکی حدود 9%، در امور مدیریتی 6.5% و در سایر بخش‌ها 25% را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان، در کنار برنامه‌هایی که در برنامه عملیاتی و برش سالیانه اهداف کمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده، به ایجاد شغل برای زنان نیز پرداخته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بوده است از ابتدای سال 90 تا پایان سال 94، یعنی حدود 2 سال دیگر، 1,500,000 شغل ایجاد شود. آسیه امینی، روزنامه‌نگار مقیم نروژ، اشاره می‌کند که تصمیم‌گیری‌های دو دولت محمود احمدی نژاد در مورد اشتغال زنان در سمت و سوی کاهش مشارکت و اشتغال زنان در بازار کار بوده است.
شما از ورود به دانشگاه‌ها و محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که به دخترانی که قصد ادامه تحصیل داشتند و از این طریق دانشگاه‌ها رو یکی از تنها معدود راه‌های ورود به بازار کار می‌دونستند، با طرحهایی مثل بومی گزینی، مثل سهمیه گزینی و طرحهای دیگه و محرومیت از بعضی از رشته‌های تحصیلی بگیرید، تا زنانی که قصد وارد شدن به بازار کار رو دارن یا شاغل هستن ولی با مقرراتی که دولت وضع میکنه مثل کاهش اجباری ساعات کار، مثل دورکاری و و و و همه اینها نشون میده که سیاست دولت نهم و دهم بر این نبوده که میزان اشتغال رو برای زنان گسترش بده یا از اون حمایت بکنه یا برنامه ریزی بکنه برای اون.
خانم امینی همچنین در مورد طرح ایجاد 1,500,000 شغل برای زنان تا پایان سال 94 میگوید:
به گفته رئیس مرکز آمار ایران نسبت اشتغال زنان در سال 89 به سال 90 از 14% به 12% بود. چطور ما میتونیم بگیم که این کارنامه‌ای رو که این دولت آقای احمدی نژاد داشتن حالا با این دستاوردها، با این مقرراتی که وضع شده، با این محدودیت‌هایی که وضع شده، با این عملکرد 8 ساله برنامه‌ریزیشون این باشه که 1.5 میلیون فرصت شغلی برای زنان به وجود بیاد؟
این در شرایطی است که به نوشته ماهنامه سیاسی اقتصادی وابسته به روزنامه اطلاعات از روند دگرگونی‌ها و شاخص‌های اشتغال زنان دانش آموخته چنین برمی آید که موج دوم بیکاری زنان دانش آموخته تا سال 93 در ایران فراگیر خواهد شد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدیم. برای شناساندن بیشتر سینمای عباس کیارستمی، کارگردان ایرانی، به دانشجویان، پژوهشگران و اصولاً آلمانی زبانهای علاقمند به سینمای ایران، به تازگی کتابی به نام سینمای شاعرانه و مدرن کیارستمی در اتریش منتشر شده است. نویسنده این کتاب سعید منافی، کارگردان فیلمهای مستند در اتریش است که در این کتاب 40 سال فیلمسازی عباس کیارستمی رو بررسی کرده است. همکارم شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
مراسم رونمایی این کتاب در دانشگاه هنرهای زیبا و هنرهای تجسمی شهر وین برگزار شد و پس از سخنرانی رئیس و دو تن از استادان این دانشگاه، بخش‌هایی از این کتاب توسط فرانک هوفمان، بازیگر سرشناس بورگ تئاتر وین، خوانده شد. سعید منافی، نویسنده کتاب، سپس رشته کلام را به دست گرفت و به گونه این گذرا به ترسیم مراحلی پرداخت که کتاب از آغاز تا پیدایش پشت سر گذاشته. سعید منافی در پایان خطاب به تماشاگران آلمانی زبان در این مراسم گفت: آنچرا که شما نمی توانید در این 434 صفحه کتاب سینمای شاعرانه و مدرن عباس کیارستمی بخوانید، شعری است به زبان فارسی بر جلد کتاب از سهراب سپهری که گفته است: چشم‌ها را باید شست، جور دیگری باید دید. حال ببینیم آقای سعید منافی درباره انگیزه اصلی خود در انتشار این کتاب به رادیو فردا چه میگوید.
یکی از علالش اینه بود که کیارستمی بدون اغراق معروف ترین فیلمساز ایرانی بر جهان است که حقیقتا عمری در تجسس مسائل اجتماعی و انسانی و به تصویر آوردن آن بوده، خصوصا در عالم کودکان، چه در زمان شاه و چه بعد از انقلاب. تمام مشکلات بچه ها، دنیای کار و مشکلات دنیای کار بچه ها و اواخر حسرت نبودن و پدیده مرگ که در نگاه کیارستمی در حقیقت همون عشق است و زندگی، خواستم برای آلمانی زبان ها این شخصیت مهم سینمای ایران رو معرفی بکنم. به عقیده من قدر این فیلمساز و هنرمند و شاعر رو هنر دوستان غیر ایرانی شاید بیشتر میدونن. این اولین کتاب کامل به زبان آلمانیه که شامل بیوگرافی کامل آقای کیارستمیه و آنالیز علمی تمام فیلماش، یعنی میشه گفت کارهای 40 سال از 1970 که اولین فیلم ایشان به نام نان کوچه بود تا آخرین فیلمش 2010 من کار کردم به نام هنوشت برابر اصل است. البته من تقسیم به 3 دوره کردم: فیلم‌های دوران شاه، فیلم‌های بعد از انقلاب تا زمانی که ایشون در کانون پرورش کودکان و نوجوانان کار می‌کردن، و قسمت سومم زمانی که آقای کیارستمی از کانون اومد بیرون و آزاد کار می‌کرد و بیشتر با تهیه‌کننده‌های فرانسه امکا همکاری می‌کردن.
سعید منافی دارای درجه دکترا در رشته کارگردانی از آکادمی فیلم در اتریش است و تاکنون حدود 60 فیلم کوتاه و بلند مستند در حوزه مردم شناسی ساخته و جوایزی نیز دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اینچنین به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم تا مجله نیمه شب. من جان خاکسند به شما بدرود میگم، اما با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
منم سن من سنه رز خیال لیلم سن منم سن من سنه رز خیال لیلم
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا.
شادی بودی ای زر مهربانی ای زر
دفتی دنیا آخر بچی دار آخه و دنیا کشان دنیا آخر بچی بار آخه و دنیا کشان
بر روی خط فردا.
آقای خامنه‌ای میگن چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی. فرستاد گروه های فشار تو بسیج رو به سفارت انگلیس و اون رو تخریب کردن و کلی ضرر به آوردن و حالا آقای صالحی در به در به دنبال انگلیس ها میگرده و خواهش میکنه دوباره سفارت خود رو در تهران باز کنم که مستلزم به مخارج بسیاری برای دولت ایران و مردم ایران.
آقای احمدی نژاد می‌فرمایند که ایران مشکل اقتصادی ندارد، مشکل سیاسی دارد. مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران در این 8 سال به عهده شما آقای رئیس جمهور منتخب بیت رهبری بوده، نه مردم کوچه و بازار که کمرشان زیر بار گرانی و تورم شکسته.
حاکم شهری که مرغابی بود وای بر احوال آن هادی بود. یه چیزی واسه گفتن نمون، چی بگیم آخه؟
صدای شما صدای فرداست.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
نهر شما مبارک.
Wir müssen ein Europa schaffen, das wieder Wachstum hat, ein Europa schaffen, das solide Finanzen hat, ein Europa schaffen, das den Menschen Hoffnung gibt.
رای دادن مردم آزاد به هر چی خواستن رای میدن.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Oh,